بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ، جمعه 21 تیر ماه 1398 مصادف با 12 جولای 2019 در خدمت شما هستیم. در برنامه امشب میزبان یکی از شاعران جوان و خوشفکر و خوشعاطیه ادبیات امروز ایران هستیم که به تازگی از ایران مهاجرت کرده و به تبعید خودخواسته و اجباری رفته و در قلب اروپا برای ادامه زندگی خودش مسیری رو انتخاب کرده که امشب قراره بیشتر با این مسیر و با شخصیت مزدک نظافت عزیز آشنا بشیم. مزدک نظافت متولد آبان ماه 1369 در رودسر گیلان از شاعران و ترانه‌سرایان جدیدیه که اخیراً نامش در میان ترانه‌سرایان پیشرو مطرح شده. در سال 2017 همکاری ایشون با شاهین نجفی ایشون رو به دنیای ترانه معرفی کرد و مخاطبان جدی موسیقی آلترناتیو با فضای شاعرانه زندگی ایشون و دنیای شعری ایشون بیشتر آشنا شدن. مزدک جان سلام عرض میکنیم بهت و
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزم.
بسیار خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتی و به این گفتگو اومدی.
قربانت، متشکرم. همچنین باعث افتخار.
مزدک جان، پیش از این که وارد بحث‌های مختلفی بشیم که امشب قراره بهش بپردازیم، اگر لحاظ امنیتی برات معذوریتی نداره و مشکلی نداری با این قضیه، ازت ممنون میشیم که دلیل خروجت از ایران رو و اینکه چی شد اصلا شما مجبور شدی کشورتو ترک کنی و در واقع یه کشور غریب بری و به این تبعید اجباری تن بدی، ما مشتاقیم بشنویم. آیا همکاریت با شاهین باعث این قضیه شد یا فشارهای امنیتی که بر تو وارد اومد از جای دیگه ای نشد میگرفت؟
خدمت شما عرض شود، من دلیل اصلی خب همکاری من با شاهین بود، یعنی دیگه جرقه آخر همکاری من با شاهین بود. و ولی قبل از اون من در واقع میشه از سال 88 شروع کردم به نوشتن و سال 90 دیگه قشنگ جدی شد و تمام کارامو توی همین فضای مجازی فیسبوک، اون موقع فیسبوک خیلی رو دور بود، در واقع با فیسبوک کار میکردم و اینا، در واقع زیر نظر بودم یه جورایی بعد از انتشار تمام کارام، چون شهر رودسر شهر کوچیکیه و هر کاری بکنی خیلی راحت میتونن زیر نظرت داشته باشن. من قبل از آشنایی من با شاهین یک بار توسط اداره اطلاعات شهرستان رودسر در واقع خواسته شدم و برای بازجویی به اونجا رفتم. حدود 2 ساعت بازجویی بود و بعد اون دیگه میشه گفت تقریبا کاری با من نداشتن تا گذشت و حدود یک ماه و نیم بعدش دوباره برای بازجویی رفتم. من نمیدونم اصلا برای چی و چه فکر، اونا نمیدونم فکر میکردن با خارج در ارتباطم، دارم خط میگیرم یا یک همچین چیزایی. بعد از بازجویی دوم دیگه کلن بیخیالم شدن، منم یه خورده در واقع کم کار شده بودم، فعالیتمو کم کرده بودم، تا اینکه رسید به همکاری من با آقای شاهین نجفی. و دقیقا بعد از انتشار آلبوم رادیکال من مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. در واقع
مزدک جان، به چه صورت این زندگی در تبعید برای یک هنرمندی که بیس فرهنگیش و بیس زبانیش در یک جغرافیای دیگه قرار گرفته، آیا کار رو برای شما سخت نکرده از زمانی که وارد آلمان شدی؟ آیا آنطور که دیگر هنرمندان دیگه ادعا میکنن این مسئله برای شما هم اتفاق افتاده و اون چشمه های هنریتون رو به خوش شدن گذاشته، یا اینکه هنوز مانند سابق ذوق نوشتن در شما وجود داره؟
من در واقع از درد می نویسم، هرچی دردم بیشتر باشه بیشتر می نویسم. اینجا هم که اومدم در واقع درد همه جا هست واسه من. من چه اونجا بودم یک جوری آدم درد داره، چه اینجا باشی یک جور درد داره. از همه چیز میشه از نظر من نوشت. من الان دیگه من توی ایران بودم، فقط میشه گفت یه جورایی داخل ایران داشتم نگاه میکردم. الان که بیرون اومدم خیلی چیزای بیشتری دارم میبینم و فکر میکنم وسعت دیدم، دامنه دیدم یه خورده بیشتر شده و راحتتر میتونم بنویسم در مورد حتی مشکلات دیگه که خودم حتی باشون درگیر نیستم، فقط دارم میبینمشون. چیزی به نام خشک شدن ذوق وجود نداره برای من.
بسیار عالی. اجازه بدین یه خورده جزئیات پردازانه تر در رابطه با دو ترانه ای که از شما توسط شاهین نجفی اجرا شد صحبت بکنیم. ترانه الله اگه اشتباه نکنم همین راجع به معنای تحت لفظیش میخواستم بپرسم. خیلی ها به اشتباه الله میخونن، الله میخونن، یا اصلا معنی همین آلهی که شما گفتین، یعنی شکل درستش هم حتی نمیدونن. میخواستم در اون معنی این کار بپرسم و اینکه چقدر پختگی وجود داره، مخصوصا در کار با دهانی جدید از فریاد ما میتونیم در واقع اینو متوجه بشیم که حداقل یه عقبه محکمی پشت فعالیت های ادبی شما وجود داره. این از کجا اومده؟ یعنی آیا ریشش در همون سال 88 نهفته است، یا یعنی اینکه اصلا این فضای شاعرانه شما چگونه شکل گرفت و از کودکی آیا آشنایی بود، به چه صورت جلو اومد و به این نقطه رسید که شما در سن 25-6 سالگی ترانه ای رو نوشتی که به جرات میشه گفت در مقایسه با در واقع حجم عظیمی از ترانه های سطحی که در مارکت امروز ایران ما میشنویم چندین سر و گردن بالاتره. میخواستم بیشتر راجع به این دوتا کار صحبت بکنیم و بیشتر روش متمرکز بشیم و ببینیم که اصلا از کجا شکل گرفت.
بله، خدمتتون عرض شود، اسم اون کار که آله هست و در واقع یک فونتیک، یک تلفظ، میشه اینطورم برداشت کرد که توی زبان آلمانی آله به معنی همه چیز، یعنی تمام، تمام و کمال. از اولش هم شروع میشه دنیا به درک رفت و همه چیز، میشه اینطورم برداشت کرد. و این در واقع از نبوغ شاهین نجفی میاد، اون آله کلمه‌ای که یا فونتیکیه که تلفظیه که خود شاهین نجفی روی کار گذاشته. و دهانی جدید از فریادم که فکر میکنم من حدود 6 ماه با این شعر درگیر بودم، یعنی مینوشتمش و میموند، میرفتم مثلا 1 ماه بعد میومدم یه تیکه دیگه شو مینوشتم. اینطور خیلی طول کشید. ولی اینها از کجا میاد خدمت شما عرض شود، باید بگم که این نمیدونم، شاید اسمشو شاعرانگی بشه گذاشت یا هر چیز دیگه ای. من کوچیکه بودم، در واقع دوران کودکی و نوجوانی من با دفترچه‌های خیلی کوچیک شعر پدر من میگذشت. یعنی پدر من توی سربازی چیزایی نوشته بود و من اونا رو میخوندم و ارتباط برقرار میکردم، خیلی راحت باشون ارتباط برقرار میکردم. گذشت تا سال 88 که من فکر کنم دیگه 18 سالم شده بود. سال 88 وارد دانشگاه علوم تحقیقات فارس شدم. نمیدونم چی شد که شروع کردم به نوشتن، واقعا نمیدونم چی شد، احساس کردم میتونم، شروع کردم به نوشتن و درست نمی نوشتم، خوزعبل می نوشتم در واقع. ولی بعد از یه خورده کلنجار رفتن با شعر و ادبیات، با چند نفر دوست شدم و از راه دور داشتم به من کمک میکردن، چند تا از شاعرهای داخل ایران، حالا نمیخوام اسمشون هم ببرم شاید راضی نباشن، به من خیلی کمک کردن توی این راه و من تونستم وزن رو یاد بگیرم، تونستم طریقه اصلا شعر نوشتن رو یاد بگیرم. با دو بیتی شروع کردم، خیلی شعرهای کوتاه، دو بیت مینوشتم. بعد کم کم شروع شد، تغییر کرد به، در واقع دو بیتی شد رباعی، یه خورده وزن بزرگتر شد، دستم بیشتر باز بود برای نوشتن. بعد تبدیل شد به غزل چهارپاره، همینطور دیگه الان دیگه هر چی دیگه بیاد اصلا دیگه به غالب کار ندارم، می نویسم. ولی همش از همون چیزا نشأت میگیره، از همون چیزهایی که می خوندم در واقع، شاید از شاعرانگی پدرم.
خواستم مثل آسمان باشم، منجی شهر نیمه جان باشم، آشیان فرندگان باشم، با همین دست خالی و سردم نره برداشتم که ماه آمد، مرد جنگاور سپاه آمد، چه گوارای بی کلاه آمد، گرچه یک بی چراغ شب گردم، همچنان با زبان شعر و غزل، همچنان مثل گندلات محل، همچنان هندوانه زیر بغل، شور این قصه را در آوردم، با دهانی گریده از فریاد، یک طرف اجتماع ترسوها، یک طرف دوستان و چاوها، روبرویم سپاه پرروها، باید از راه رفته برگردم، راستی هندوانه ها افتاد.
بله بسیار عالی، قسمتی از ترانه با دهانی جدید از فریاد رو شنیدیم، کاری از مزدک نظافت که در سال 2011 توسط شاهین نجفی اجرا شد در آلبوم رادیکال به انتشار عمومی رسید. مزدک جان، در رابطه با مسئله ترانه متعهد میخواستم نظر تو بپرسم. به هر حال ما وقتی به کلیت کارهای تو نگاه میکنیم و شاکله جهان ادبی تو رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که آن چیزی که خیلی بیشتر به چشم میاد دغدغه های توه و این دغدغه های اجتماعی و سیاسی تو شاید این زجر درونی تو رو به وجود میاره و تو رو وادار میکنه که بیشتر بنویسی و بیشتر به قول معروف از طریق نوشتن التیام روحی برای خودت ایجاد بکنی. آیا حاصل فعالیتی که تو داری انجام میدی علاوه ادبی ارزش آنچنانی خواهد داشت؟ سوالی که این وسط مطرح میشه و در واقع انجمنهای مختلف، جمعهای ادبی مختلف همیشه محل مناقشه بوده این مسئله بوده، عده‌ای اعتقاد داشتن که ما ترانه رو متعهد میکنیم به دغدغه های خودمون و در وهله دوم مسائل زیبایی شناسانه و فنی رو مد نظر قرار میدیم. ایده ای هم معتقد بودن که هنر باید در خدمت خودش باشه و ما نباید هنر رو ابزاری کنیم برای پیشبرد اهداف خودمون. نظر خودت رو میخواستم بپرسم، آیا در این میان عقیده تو به کدوم سمت بیشتر گرایش داره؟ و آیا جهان شعری تو به همین گونه که امروز ما شاهدش هستیم قرار ادامه پیدا کنه یا تحولاتی قرار شکل بگیره یا تصمیم داری تحولاتی ایجاد بکنی در جهان شعری خودت؟
فکر نمی کنم تحول خاصی ایجاد بشه توی محتوا، فکر نمی کنم تحول خاصی ایجاد توی فرم. شاید من در واقع سعی می کنم به سمت گرایش نداشته باشم، سعی میکنم در واقع همه چیزو با هم یه جورایی مخلوط بکنم. من کارامو نگاه بکنین همشون، یعنی اکثر کارام از فرم‌های خیلی رایج استفاده نمیکنم، سعی میکنم یه خورده چشم و گوش مخاطب رو در واقع باز بکنم. بله. از لحاظ محتوایی ولی همش همون چیزیه که دارم میبینم و در مورد درد منه دیگه، از درون خودم، از به قول شما از دغدغه خودم داره میاد، چیزی غیر از این نمیتونه باشه. نمیتونم دروغ بنویسم، در واقع نمیتونم چیزی که نمیبینم رو بنویسم، در مورد چیزی که نمیبینم نمیتونم، واقعا اصلا نمیاد این، نمیدونم چجوری بیانش بکنم. چیزی غیر از درد نیست واقعا.
خب وقتی ما به تاریخ ادبیات و تاریخ ترانه معاصرمون نگاه میکنیم و اشتراک زیادی بین شما و دیگر ترانه سرایان کم و بیش نامداری پیدا میکنیم که برخی از این افراد پیشتازان ترانه نوین ما بودن، مثل ایرج جنتی عطایی، مثل شهریار قنبری در دو دهه گذشته، یغما گلرویی در عرصه ترانه متحد و ترانه اجتماعی به شدت موفق عمل کرده و واقعا آثار بسیار درخشان و ماندگاری رو ما از این افراد شاهدش بودیم که به زیبایی اجرا شده و در حافظه موسیقایی جامعه ایران ماندگار شده. و از این جهت من ستایش میکنم کار شما رو و تبریک میگم بهتون. این جهان شاعرانه که در واقع مسیر دغدغه‌های شما شکل گرفته، تحت تاثیر چه کسی بوده؟ آیا شخص خاصی در ادبیات ایران روی شما تاثیر گذاشته؟ چون تا جایی که من آگاهی دارم زمانی که شما در ایران بودین، ظاهرا در یک دوره کارگاه ترانه نویسی هم شرکت کردین که یغما گلرویی و حسن علیشیری مدرسین این کارگاه بودن. آیا جهان شاعرانه شما تحت تاثیر یغما گلرویی شکل گرفته و این ترانه اجتماعی رو شما از چه کسی به ارث بردین؟ حداقل این سبک نوشتن رو مدیون کس خاصی هستین یا مجموعی از تجربیات و دانش شما باعث این خروجی شده؟
نه، من به طور خیلی واضح بخوام بگم، نه تحت تاثیر کسی نبودم. شاید چیزایی که خوندم باعث این چیز شده باشه، شاید ناخودآگاه باعث این طرز فکر من شده باشه، ولی به طور مستقیم نه، فکر نمی کنم از کسی تأثیری گرفته باشم. من بعد از اینکه دیگه فکر میکردم دیگه میتونم بنویسم، من خیلی 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 یک مدت خیلی خیلی شبیه علی بهمنی مینوشتم. علی بهمنی برای من یک شاعر واقعا، برای من اولین نفره توی شاعرهای ایران. این علی بهمنی با اون محمد علی بهمنی نباید اشتباه گرفته بشه. آره، علی بهمنی خیلی رو من تأثیر گذاشت. من یک مدت بود، اصلا یک سالی میشد، تمام زبان من شده بود زبان علی بهمنی و هر چیزی که می نوشتم شبیه شعرهای علی بهمنی در می اومد. ولی بعد از آشنایی با یک دوست مشترک بین من و علی بهمنی، در واقع متوجه شدم که من اونقدر باید بنویسم که دیگه شبیه هیچ کس ننویسم، و من این کار کردم، اونقدر نوشتم که الان دیگه خودم زبان خودمون دارم و شبیه کسی نمی نویسم. و خیلی هم کم پیش میاد من شعر امروز رو دنبال بکنم، و نه تنها شعر امروز، شعر ایران رو خیلی کم پیش میاد دنبال بکنم، یعنی نمیخونم. از اون موقعی که خودم فهمیدم که شاعر شدم، نمیدونم، شاید یه جورایی خودخواهی باشه، ولی سعی میکنم نخونم، یعنی اصلا جذبم نمیکنه. ولی الان دارم با زبان آلمانی آشنا میشم اینجا و با کارهای آلمانی دارم آشنا میشم، با شاعرهای آلمانی دارم آشنا میشم، حتی شاعرهای معاصر، و میبینم یک دنیای دیگه است و خودم هم دارم تلاش میکنم برای نوشتن به زبان آلمانی و یک حس خیلی خوبی داره به من میده این داستان. باید ببینیم چی عذاب در میاد انتهاش.
قطعا همینطوره. من زکران وقتی ما یک نگاهی میندازیم به مجموعه کارهای شما و آلبوم دکتمهات رو وقتی گوش میدیم، همواره یک رنجش درونی در آثار شما وجود داره که حاصل خیانت دوستان، اطرافیان، خیانت مردم، خیانت جامعه، حس خنجرخورندگی، حس در واقع ضربه‌ای که از جامعه خوردی و تضادی که همیشه بین شما با اقشار متضاد شما در جامعه ایران بوده رو ما میتونیم در این آثار به خوبی لمس بکنیم. این احساسی که در آثار شما جریان داره یا ریشه در یک تجربه خصوصی داره یا صرفا برداشت تصویری شما از یک جامعه هستش که در اون زندگی کردید؟
بله دقیقا برداشت من از مردم منه. من خودم تجربه خنجر خوردن به اون صورت نداشتم اگه بخوایم اینطور اسمشو بذاریم. چیز شخصی برای من آنچنان پیش نیومده، ولی وقتی مردم رو میبینم دقیقا اصلا کل ترانه شعر دهانی جای دست فریاد همینه، هندوانه میذارن زیر بغل تو میفرستن جلو، وقتی برمیگردی میبینی هیچ کس نیست، همه روبروی تو هن و میخوان مقابل تو باشن. دوستایی که میگفتن برو جلو برو جلو، آدمایی که میگفتن برو جلو برو جلو ما پشت تیم، از یه جایی به بعد ترکت میکنن. این برداشتی که من از مردم من دارم و امیدوارم که تغییر بکنه این وضعیت.
خبر رسید گلوی کسی بریده شده، نشسته خون همه جا توی حوض نقاشی، نمای باز کفن پوش ها که می گریند به لخته های سیاهی که مانده بر کاشی، صدای مزد بگیران که پشت در ماندند و واقفند به شغل شریف فحاشی، نگاه کن که همین می شود نتیجه شعر که قبل مردن بر جای سفت می شاشی، که شعر تجربه محض سگ دویدن بود میان خانه و زندان و راه کفاشی. دو راه داری: یک، این که مرگ را بپذیر، و دو، که تن بدهی و شبیهشان باشی، که هدیه دادن خورشید و نور یعنی فوش به این جماعت ظلمت پرست خفاشی، که یا بمیر بمان مثل مردها خفه شو، و یا که بر سر زنها اسید می پاشی. نمای بسته دستان زیر لاشه من که میبرند مرا این جماعت لاشی، که میبرند مرا این جماعت لاشی.
بله شنوندگان عزیز، دکلمه دوراه رو شنیدین از مجموعه دکلمه های مزک نظافت که میتونین مجموعه دکلمه های ایشون رو دانلود کنین و آثار دیگر ایشون هم قطعا مورد توجه شما قرار میگیره. مزدکشان، در رابطه با کتابت میخواستم صحبت بکنم، در رابطه با خفگی در دهانه واژن که اولین مجموعه شماست که توسط انتشارات روناک در شهر آمستردام در سال 2018 منتشر شد و اگر اشتباه نکنم به دو دوره نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور هم رسید و عرضه شد در این نمایشگاه. این مجموعه کتاب آیا صرفا فقط مجموعه ترانه ها و اشعار محاوره تو یا شامل شما
قسمت عظیمش، یعنی فکر کنم 70% کارها نوشتار هستن، یعنی به زبان نوشتاره، و شاید 30% به زبان گفتار باشه و برای من در واقع فرق نمی کنه چطور، غالب چی باشه، زبان چی باشه، من هر چیزی که توی هر محتوایی به هر فرمی بخوره امتحانش می کنم و نخوره هم امتحان می کنم ببینم چی ازش در میاد، و تا الان هم فکر نمی کنم ناکام مونده باشم توی این داستان.
در رابطه با اسم کتابت میخواستم صحبت کنم. خب تو نگاه اول اسم یک اسم اسمیه که در واقع با خودش جسارت داره و با جسارت انتخاب شده. خفگی در دهانه واژن به هر حال تابو رو شکستی و اسمی رو انتخاب کردی که شاید یعنی قطعا در داخل ایران به هیچ عنوان اجازه انتشار نمیگرفت و در اون ساختار و نظام فکری که جمهوری اسلامی برای مؤلفین ما تعریف کرده قاعدتا هیچ وقت همچین اسمی و قطعا محتوای کتاب تو جایی در اون فضای بسته‌ای که سیستم توتالیتر جمهوری اسلامی برای ما تعریف کرده جایی نداره. آیا انتخاب این نام و استفاده از برخی کلمات که در آثار شما مشاهده میشه به نوعی واکنش تو به فضای حاکم امروز بر جامعه ایران و فضای حاکم امروز بر هنر و ادبیات ایرانه و به نوعی پس زدن اون ساختار و چارچوبی که جمهوری اسلامی برای ما تعریف کرده، یا یک تفکر شاعرانه و تفکر هنری پشتش بوده؟ در واقع میخوام مرز بین اروتیزم و پورنوگرافیک رو با هم بررسی کنیم، یعنی ادبیات اروتیزم و ادبیات پورنوگرافیک. میخوام به این برسیم که آیا شاعرانگی و تخیل شاعرانه و یک کانسپت هنری پشت این قضیه بوده، یا صرفاً یک واکنش هیجانی بوده نسبت به فضای حاکمی که امروز بر جامعه ایران وجود داره؟
ببینید، این در واقع میشه گفت شاید یک واکنش باشه که از ناخودآگاه من میاد، ولی من برای سعی میکنم برای هیچ کلمه یعنی چارچوبی قائل نشم و تمام کلمات برای من یک توی یک سطح قرار دارن. یعنی نمیخوام دسته بندی بکنم بگم این کلمه چون جامعه ازش برداشت بدی داره برای من شاعر هم بده. برای من اصلا اینطور نیست. من امکان داره هر کلمه ای رو توی شعرم بیارم و ازش استفاده میکنم، ازش استفاده شاید شاعرانه میکنم و میخوام فقط میخوام بفهمونم، به مخاطبم بقبولونم که این فقط یک کلمه است. همین. ما میتونیم از هر کلمه ای هر برداشتی بکنیم، هر جامعه میتونه یک برداشتی داشته باشه و تنها مختص چه میدونم اون جامعه نیست. یعنی میتونه از این مرز رد بشه یکم، ولی برای مرز قائل شدن بین پورنو و اروتیزم این کار واقعا سخته، واقعا کار خیلی سختیه و اصلا بحث است روی اینکه اروتیزم رو هنر بدونن یا ندونن. برای من یک هنره و همونطور که برای هیچ کلمه‌ای هیچ مرزی قائل نیستم، برای جسم، برای زمین، برای بدن هم هیچ مرزی قائل نیستم و نمیخوام زیر پوشش باشه، نمیخوام اعمال و رفتاری که توی خلوت انجام میدیم زیر پوشش باشه. برای من این فرقی نمیکنه کاری که توی خونم میکنم بیرون انجام بدم یا کاری که بیرون میکنم توی خونم انجام بدم. برای من همه چیز یکسانه در واقع.
بسیار عالی. برای سوال آخر میخواستم ازتون بپرسم که چه چشماندازی رو برای فضای شعری امروز ایران و به ویژه ترانه امروز ایران متصور هستین؟ آیا جهان دغدغه‌مندی که امروز در شعر شما وجود داره و شاید در یک جریان در واقع اجتماعی که در ادبیات ایران شکل گرفته دیده میشه، آیا حیات خودش رو میتونه حفظ بکنه، یا اینکه در نهایت قافله رو امثال شما به افرادی که سطحی نگر هستن و به نوعی به مارکت امروز ایران دارن تن میدن که متاسفانه ترکیبی از ابتذال و سطحی نگری رو با خودش همراه میکنه و هنرکالایی که امروز در موسیقی ایران و متاسفانه در شعر ایران وجود داره آیا این جریان پیروز خواهد شد به نظر شما یا در چشم انداز شما و تصوری که نسبت به آینده این جریان دارین جریان اجتماعی پیروز خواهد شد و این طرز نگاه دوام خواهد داشت؟
من نمیتونم مشخصا بگم که یک جریان پیروز میشه یا یک جریان کنار زده میشه، ولی میدونم جریان فکری من باید باشه و اون جریانم میتونه باشه میتونم نباشه، اون ابتذالی که حالا شما دارین میگین یا سطحی نگری، ولی من فکر میکنم این جریان فکری و این چطور بگم این مؤلفه اجتماعی باید باشه. به نظر من باید یکم عمیق‌تر نگاه کرد و چشمانداز فقط نباید چشمانداز ما ایران باشه، چشمانداز ما، چشمانداز بچه‌هایی که داخل ایران هستن و همچنین بچه‌هایی که بیرون هستن نباید فقط یک دایره دور خودشون بکشن و بگن آره من الان اینجام و تمام افکار من، تمام اصلا همه چیز من اینجا خلاصه میشه، در صورتی که اینطور نیست. جهان خیلی بزرگتر از این حرف هاست و باید یکم دوردست ها رو نگاه کرد، باید به دوردست ها نگاه کرد به نظر من، یعنی باید با ادبیات دنیا آشنا شد. وقتی با ادبیات دنیا، ادبیات بیرون آشنا میشه، اصلا متوجه میشه که داخل ایران اصلا هیچ خبری نیست، داخل ایران موندیم، فقط ما موندیم و نگاه میکنیم، کار خاصی نمیکنیم. ادبیاتی نداره ایران به نظر من، الان دیگه ادبیاتی نداره.
ممنون از مزاک نظافت عزیز از شهر کلن آلمان همراه ما بودن. اما شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ با ما همراه باشید و در انتهای این برنامه به دکلمه شعر عادت از مزاک نظافت گوش بدید. ممنون از شما مزاک عزیز.
قربانت، خوشحال شدم.
همیشه بودن به معنی نمردن نیست، که می شود بود و به زوال عادت کرد، که می شود وسط سنگ ها پرید و بعد به زخم های عمیق دوبال عادت کرد. میان گوش تمام قبیل پنبه گذاشت، به جیغ و هم همه و قیل و قال عادت کرد، که می شود همه شیرهای ده را کشت، به زوزه های کثیف شغال عادت کرد. به صلح مسخره تا همیشه خونالود، به ظلم و جبهه و جنگ و جدال عادت کرد. امید داشت به این بی بخارهای عزیز، به شهر غمزده خوشخیال عادت کرد، که می شود وسط درد و بغض هم خندید، به لحظه بد تحویل سال عادت کرد. به این جماعت دلگیر کور دلخوش بود، به مرگ مردگی شهر لال عادت کرد.